بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به عنوان اجرت بر قضاوت بود. عرض کردیم که حضرت شیخ سه تا عنوان رو در این بحث مطرح میکنن. یکی عنوان رشوه هست و دیگر عنوان اجرت بر قضاوت و سوم عنوان هدیه. اینها با هم تعاریفش متفاوته و تفاوت‌های دقیقی دارد. رشوه تعریفش این بود که اون شیء مادی را، پول است، جنس است، هر چه که هست، می‌دهد بر این که حکم به نفع او کند، چه این که حق باشد چه باطل باشد. اجرت بر قضا این است که اجرت را میدهد در عوض این که نظر کند، بررسی کند و قضاوت به حق کند، چه به نفع او باشد چه بر علیه او باشد. اینجا تفاوت بین رشوه و اجرت بر قضا شده، یعنی کاملا به عکس هم شده. اونجا پول رو میداد برای اینکه به نفع او حکم کند، چه حق باشد چه باطل. اینجا برعکسه، پول رو میدهد برای اینکه حکم به حق کند، چه به نفع او باشد چه بر علیه او باشد. هدیه چیست؟ هدیه به عنوان عوض عمل نیست، حالا عوض حکم و قضاوت باشد یا عوض کار راه اندازی توی اداره باشد، نه، عوض نیست هدیه. هدیه صرفاً یک هدیه‌ای داده می شود برای ایجاد الفت بین کسی که کار دست او هست و بین کسی که کارش گیر کرده است. ایجاد الفت بشه، ایجاد الفت مقدمی آن می شود که کار را به نفع او انجام دهد. پس فرق هدیه با اجرت و رشوه این شد، اجرت و رشوه عوض عمل است، اما هدیه عوض نیست. هدیه مقدمه تحقق و ایجاد انگیزه برای اون عمل است. هدیه را میدهد که ایجاد الفت بشود، که این الفت ایجاد انگیزه بکند در او که کار ایشان را انجام بدهد. پس اصلا حالت عوضیت نداره. ممکنه ایجاد الفت بشود، ولی این ایجاد الفت جوری نباشد که ایشون بیاد کار این آقا را بندازه و کار ایشون هم راه نیندازه. بله، پس اصلا مسئله عوضیت در کار نیست. ما این سه تا عنوان رو داریم. حالا تو عنوان اجرت بر قضا حضرت شیخ فرمودن که نظریه مختارشون این است که اجرت بر قضا مطلقاً حرام است به خاطر اطلاق موثقه عمار ابن مروان. بعد نظریه شیخ مفید و قاضی ابن براج رو مطرح کردن که قائل هستند به این که مطلقاً جایز است. مستنداتی هم خود شیخ انصاری برای این دو بزرگوار اقامه کرد. ما هم اشکالاتش رو گفتیم، رسیدیم به نظریه علامه هلی که قائل به تفصیل است. علامه هلی می فرماید با دو شرط اجرت بر قضا جایز است، در صورت فقدان احد الشرطین اجرت بر قضا جایز نیست. یک این که قضاوت بر او واجب تعیینی نباشد، واجب کفایی باشد، اشخاص دیگری هم باشند که بتوانند بهشون مراجعه کنند. شرط دوم این است که قاضی مستغنی نباشد، محتاج باشه به اون اجرت. با این دو تا شرط اجرت جایزه، اما بدون این دو شرط اجرت جایز نیست. دلیل این اشتراط هر دو امر رو هم جناب علامه ذکر کردن، ما هم مناقشمون رو درش عرض کردیم جلسه قبل. خب حالا بحثی که الان جناب شیخ علی الله مقامه الشریف مطرح میکنن این است که به نظر خود این بزرگوار، پس این شد محصل و جنبندی بحث. برای اینکه دوستان بدونن کجای بحث هستیم، جلد اول مکاسب طبع کنگره صفحه 245، جناب شیخ می‌فرماید که محصل بحث این شد که طبق ادله که موثقی عمار ابن مروان باشد، اجور القضات مطلقاً سهت است، هیچ قید احتیاج یا عدم احتیاج، تعین قضاوت یا عدم تعین قضاوت هم درش نیست مطلقا. اما اگر قاضی از بیت المال برای او، قاضی که اهلیت قضاوت را شرعاً داشته باشد، جامع شرایط حکم و قضاوت باشد، اگر از بیت المال ارتزاق کند اشکالی ندارد. ارتزاق از بیت المال غیر از اجرت گرفتن بر قضاوت است. یک موقع است که میان بهش میان آقا ما از بیت المال اجرت میدیم بر قضاوت شما، عوض قضاوت شما را از بیت المال میدیم، این اشکال داره، این حرام صحت. اما یک موقع است که نه، میگن آقا شما کارتو انجام بده و متمحص باش در این که خدمت کنی به مسلمین. آقای قاضی یکی از مصارف بیت المال این است که مخارج زندگی خدام مسلمین را تأمین کند، یکی از مصرفهای بیت المال، اصلا نه به عنوان این که این عوض اون خدمت شما هست، شما می فروشی خدمتت را پولش را میگیری، نه این نیست، نه خیر، شما بدون این که هیچ گونه چشم داشتی داشته باشی خالصا لله کارتو انجام میدی، حاکم مسلمین وظیفش زندگی شما رو تأمین کنه بر طبق اون چه که مصلحت میداند، حالا چه این که قاضی محتاج باشد، چه این که نه اصلا قاضی محتاج هم نباشد، ولی حاکم مسلمین مصلحت میداند که این قاضی را سیرابش کنه که اصلا هیچ نگاهی دیگه به دنیای متحاکمین خودش نداشته باشه، ولو این که محتاج هم نیست، از بیت المال سیرابش میکنه، هیچ اشکالی ندارد، از باب عوضیت نیست. و اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازهی للقاضی مع حاجتهی، اما ارتزاق از بیت المال هیچ اشکالی نیست در جوازش برای قاضی، در صورتی که قاضی محتاج باشد، بل مطلقا، بلکه به صورت مطلق اشکالی نیست، حتی اگه محتاجم نباشد، به شرط اینکه اداره الامام المصلحته فیه، زمانی که امام علیه السلام مصلحت را در این امر بداند. لما سیجی من الاخبار الواردته فی مصارف الاراض الخراجیه، به خاطر آنچه که خواهد آمد از اخباری که وارد شده است در مصارف اراضی خراجیه که از بیت المال است، در بحث اراضی خراجیه یعنی اراضی که اینها در جنگ مشروع اسلامی فتح شده باشد، این اراضی مال همه مسلمینه، خب کسی که در این اراضی تصرف میکنه باید یک مالیات، یک خراجی به عنوان عوض تصرفش در مال مسلمین پرداخت کنه که اون خراج، اون مالیات میشه مال همه مسلمین، اونو بهش میگیم بیت المال، اون محلی که این اموال جمع میشه، اموال همه مسلمینه، بهش میگیم بیت المال. خب حالا این بیت المال باید خرج چه شود؟ در تحت نظارت امام علیه السلام مخارجی دارد، مصارفی داره، اونجا یکی از مصارفش اینه، خرج کسانی بشود، زندگی کسانی را تأمین کند که اینها خدمت میکنن به امورات عامه مسلمین. خب و یدل علیه ما کتبه امیر المؤمنین، علاوه بر اون اخباری که در مصارف اراضی خراجیه می آید، یدل علیه دلالت دارد بر همین جواز ارتزاق مطلق از بیت المال، چه حاجت داشته باشد چه حاجت نداشته باشد. ما کتبه امیر المؤمنین علیه السلام الى مالک الاشتر من قوله علیه السلام، اون چرا که امیر المؤمنین کتابت فرمودن در عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه شریف هم کاملا نقل شده، من قوله علیه السلام از بیان حضرت که می فرمان وفسح له ایل القاضی فی البذل ما یزیح علته و تقل معه حاجته الى الناس. فسح کن یعنی گشاده کن برای قاضی در بذل، به اندازه چیزی که برطرف کند بیماریش را، علت معنای بیماری است، و تقل معه کم باشد با اون بذلی که تو بهش میدهی حاجتش به سوی مردم، دیگه احتیاجی مردم نداشته باشه. خب در اینجا توجه کنید که حضرت به او میفرمان وفسح له فی البذل. بذل با اجر فرق میکنه. بذل یعنی چیزی که مجانن تقدیم می شود، نه در عوض امر آخر. لذا بعضی ها خواستن از این روایت استفاده کنن جواز اخذ اجرت بر قضاوت را، در حالی که توجه نکردن که در اینجا مسئله اجرت نیست، مسئله بذل است. ارتزاق مجانی است از بیت المال، نه در عوض فعالیتی که انجام میده در قضاوت. نه اینطور نیست. لذا اگه ایشون مثلا فرض کنید که امروز نشست در مسند قضا هیچ کسی نیامد قضاوت کنه، ایشون ارتزاقش از بیت المال سر جای خودش هست، پس در قبال عملش نیست، اجرت بر عمل نیست، بذل مجانی است. خب این نکته مهمی بود که عرض کردیم. بعضی از بزرگان، حتی من دیدم که اسم شریفشون نمیارم، خواستن به این روایت تمسک کنن برای جواز اخذ اجرت بر قضاوت، که این اصلا دلالت برش ندارد. ولا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر، فرقی نیست که این رزق را از سلطان عادل بگیرد یا از سلطان جائر بگیرد. لما سیجی او من حلیت بیت المال لأهله ولو خرج من ید الجائر، به خاطر آنچه که خواهد آمد. تو همون بحث در مباحثی داریم در آینده جایزه سلطان، جایزه سلطان جائر که آیا حلال است یا حلال نیست، در اونجا خواهد آمد که حلیت بیت المال است برای اهلش، یعنی مؤمنی باشد که اگر نشسته در منصب قضاوت اهلیت قضاوت را داشته باشد، حاکم شرع باشه. ولو خرج من ید الجائر، اگرچه این بیت المال از دست سلطان جائر داره مصرف میشه، امام معصوم علیه السلام اجازه دادند به شیعیانشون که در اون بیت المال تصرف کنند، چون اون اجازه از ائمه معصومین وارد شده، حتی از سلطان جائر هم قاضی اگر حقوق بگیره اشکالی. اونجا مفصل میاییم همه اقسام و توایف روایات رو بررسی میکنیم، مطرح میکنیم اونجا قشنگ. و اما ما تقدم فی صحیحت ابن سنان، خب اما اون چی که گذشت در صحیحه ابن سنان، عبدالله ابن سنان، در صفحه 243 که سوال کرد از امام صادق علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، قاضی بین دو شهر است که بر قضاوت کردنش رزق میگیرد از سلطان. سلطان هم سلطان جائر بوده، زمان امام صادق سلطان عادل نبوده. حضرت فرمود ذالک السحت، فرمود این حرام است. جناب شیخ میفرماید اونجا ممکنه شما به ما اشکال کنید که آقا در اونجا دلالت دارد بر این که ارتزاق از بیت المالی که سلطان جائر میدهد به این قاضی سحت است و حرام، پس شما چطور اینجا میگید جایز است و حلال است حتی اگر از ید جائر به اصطلاح اون رزق از بیت المال صادر بشود، حلال است، جایز است تصرفش؟ ایشون میفرماید اما ما تقدم فی صحیحت ابن سنان، اون چه گذشت در صحیحه ابن سنان، میخواد حالا این اشکال رو جواب بده. من المنع من اخذ الرزق من السلطان، که بیان میشود از منع کردن از گرفتن رزق از سلطان جائر برای قاضی. فقط عرفت الحال فی، دانستی حال را در آن که چیه مشکلش. یک، جناب شیخ فرمودند در اونجا قطعا قاضی قاضی است که اهلیت برای قضاوت ندارد. از مؤمنین و شیعیان و فقهای شیعه نیست. جواب دومشون این است که در اونجا اخذ الرزق است علی القضا، و این حرف جر علی در اینجا افاده عوضیت می کند. اگر به نحو عوضیت باشد، به عنوان عوض بر عمل اخذ کند، این حرام است، میشه مصداق اخذ اجرت. اخذ اجرت هم در روایات به طور مطلق تحریم شده. از اون باب حضرت فرموده ذالک الصحت. اما این اصلا موضوعا از بحث ما خارجه. بحث ما ارتزاق من بیت المال است، نه عوض گرفتن از بیت المال در قبال قضاوت. احسن، تو هر دو تا موضوع کلمه رزق اومده، اما در اونجا علل قضا است که افاده عوضیت میکند، اینجا علل قضا نیست، یعنی در عوض قضاوت رزقو نمیگیره، نه به عنوانی که یکی از مصارف بیت المال مصرفی است که در حق ایشون بشود، از این باب داره رزقو میگیره. پس اصلا موضوع اون روایت از موضوع این بحث ما در اینجا چیه؟ خارج است. میایم سراغ عنوان سوم، که عنوان چیست؟ عنوان هدیه است. آقا هدیه رو اگر بگیره حکمش چیه؟ و اما الهدیه، اما هدیه گرفتن، و هی ما یبذله علی وجه الهبه لیورث المودت الموجبته للحکم له حقا کان او باطلا. هدیه تعریفش اینه، آن چیزیست که بذلش میکند آقای بازل بر وجه هبه مجانی بدون عوضیت. منتها غرضش چیه؟ غرضش این است که مقدمات راه افتادن کارش، انگیزه در شخص به اصطلاح حاکم یا والی ایجاد بشه که کار او را راه بیندازد. لیورث المودت الموجبه، تا اون هدیه ایراث کند، یعنی ایجاد کند اون مودتی را، دوستی و الفتی را که موجب بشود برای حکم به نفع او حقا کان او باطلا. حالا حکم به نفع او چه حق باشد چه باطل باشد، حالا این هدیه بهش میگیم. این هدیه دیگه ماهیتش ماهیت رشوه، یه مقداری مشکله، باید بحث کنیم دربارش. و ان لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق، اگرچه قصد نکرده باشد مبذول له، یعنی هدیه گیرنده، مگر حکم به حق را، قصد نکرده حکم را مگر به حق. اون آقای که هدیه میگیره میگه دستت درد نکنه و هدیه تو بده، این هندونه‌ای که آوردی، این حلب روغنی که آوردی خیلی عالیه، مثلا روغن کرموشایی آوردی از کرموشای آقا، دست شما درد نکنه آقا، ولی ما فقط حکممونو به حق صادر میکنیم. اصلا اون آقا هم که این رو آورده چه بسا غرضش حکم به حق باشد، میداند که آقا این حکم من حق منه ها، و میخواد تشکر بکنه از این آقا، خب الفت و صمیمیت هم اصلا ایجاد بکنه بین خودش و این آقا، آیا این شرعاً حرامه؟ اینو میخوایم بحث کنیم. بله، و ان لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرفه ولو من القرائن، زمانی که آقای مبذول له بشناسد حق را ولو از قرائن. خب ولو من القرائن اذا عرفه ولو من القرائن ان الاول قصد الحكم له على كل تقدير، زمانی که بشناسد ولو از قرائن بفهمد که شخص اول یعنی هدیه دهنده قصد کرده است حکم به نفع خودش را بر هر تقدیری، چه حق باشد چه باطل باشد، آقای هدیه گیرنده از قرائن فهمیده که مقصود هدیه دهنده حکم به نفع اوست چه حق باشد چه باطل، اما وقتی هدیه رو میگیره قصد هدیه گیرنده اینه که من فقط حکم به حق میکنم، میخواد شما خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد، ولی هدیهش هم میگیره هرچند میداند ولو از قرائن که بازل قصد مطلق الحکم به نفع خودش را کرده است چه حق باشد چه باطل باشد، ولی ایشون که بازل رو میگیرد قصدش این است که من فقط به حق حکم میکنم ولی هدیه شما را رد نمیکنم. حالا حکم این چیه؟ فیکون الفرق بینها و بین الرشوه، پس فرق بین این هدیه و بین رشوه چیه؟ ان الرشوه تبذل لاجل الحکم، رشوه بذل می شود لاجل حکم، یعنی در عوض خود اون حکم به نفع رشوه دهنده چه حق باشد چه باطل. و الهدیه تبذل لایراث الحب المحرک له علی الحکم علا وفق مطلبه، هدیه بذل می شود برای ایجاد کردن محبت و الفتی که محرک است برای حاکم برای والی هدیه گیرنده، علل حکم تحریک میکنه او را انگیزه ایجاد میکنه درش اون محبت بر حکم کردن بر وفق درخواست هدیه دهنده، مطلبهی مطلب یعنی درخواست هدیه دهنده. خب این برای ایجاد انگیزه است برای عوضیت نیست، اما رشوه حالت عوضیت داره، میگه پول حکم تو دارم میدم، پول کار را اندازی تو دارم میدم. فظاهر و حرمتها، جناب شیخ میفهمد ظاهر حرمت این هدیه است، لانها رشوتون او به حکمها به تنقیح المنات، چرا که این هدیه هم رشوه است یا به حکم رشوه هست. خب به حکم رشوه است یعنی چی؟ یعنی به دقت موضوع و مفهوم رشوه برش صدق نمی کنه، به خاطر همین تفاوتی که گفتیم. اما به حکم رشوه هست، یعنی همون حکم رشوه را دارد، اونچنان که رشوه حرام است اینم حرام است. به چه دلیل؟ به تنقیح المنات، به خاطر اینکه ما تنقیح منات میکنیم. روایاتی داریم راجع به اینکه هدیه ولات غلول است، هدیه ولات کلاه برداری است و مذمت شده و نهی شده، اون روایات رو میتونیم حمل کنیم بر همین هدیه، این هدیه‌ای که لعجل ایراس حب باشد که اون حب ایجاد انگیزه کند برای اینکه حکم بشه به نفع این آقا چه حق باشد چه باطل، میتونیم اون روایات هدیه رو حمل بر این موضوع از هدیه کنیم، ولی اون روایات چون سندشون ضعیفه نمیتونه مستند حکم ما قرار بگیره، لذا مستند حکممون به حرمت چیه؟ تنقیح منات هست. میایم میگیم آقا اون ادله حرمت رشوه مناتش رو وقتی بررسی کنیم میبینیم شامل حال این هدیه هم میشود، این هدیه هم همون منات رشوه رو داره، لذا به تنقیح منات استناد میکنه نه به اون روایات ضعیف و سند. و علیه یحمل ما تقدم من قول امیر المؤمنین، بر همین معنا و بر همین حکم که حرمت هدیه باشد برای حکم للبازل حقا کان او باطلا، حمل می شود آنچه که گذشت از قول امیر المؤمنین صلوات الله علیه و ان اخذا یعنی الوالی هدیتن کان غلولا، اگر والی هدیه بگیرد اون هدیه غلول است، یعنی فریب است، یعنی کلاهبرداری است. خب مال کلاهبرداری حلال یا حرامه؟ حرامه دیگه. و ما ورد من ان هدای العمال غلول و فی آخر سحت، و اون روایاتی که وارد شده است که هدایای عمال یعنی کارگزاران دولت غلول است، یعنی کلاهبرداری است، و در روایت دیگر آمده است سحت است، یعنی حرام است. خب لکن متاسفانه سند این روایات همه مخدوشه و مجهول و ضعاف هستند.
حرمت برای
خب این که میفرماید سحت است، یعنی برای گیرنده هم حرام است. حتی وقتی برای گیرنده حرام شد، به طریق اولا برای بازل دهنده هم، البته برخی ها خواستن به اصطلاح تفصیل قائل بشن، بگن برای بازل جایز است، برای مبذول له جایز نیست، که حالا به تفصیلشون میرسیم.
قصد اینو نداشته که به نفع اون طرف حکم بده، قصد اینو داشته که حکم به حق بده. از این چیزی هم که میگیره اونو تأثیر هم تو نفسش نداره که بخواد به نفع اون حکم.
گفتیم ولو این طور باشه بازم حرامه، به حکم رشوه، به منات رشوه. اون کسی هم که رشوه رو میگیره ممکنه همینجور باشه، بیار رشوه میخوای بدی بده، دستت هم درد نکنه، ولی من کار خودم رو انجام میدم. ها؟ بله، مثل بعضی از بزرگوارانی که میخوان مثلا، حالا اسم نیاریم، بعضی از صنف ها رو بهتره، ولی خب هم اونو میگیره هم کارشون هم جریمهشون مینویسه، هر دوش رو انجام میده. یه شما وظیفه خودت انجام بده، ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. خب پس این در حرمت اخذش چیزی ایجاد نمیکنه، این که این آقا وظیفه خودش رو درست انجام میده مجوز اخذ اون رشوه یا اون هدیه‌ای که به حکم رشوه هست نمیشه. البته برخی ها اومدن تفصیل قائل شدن، فرمودن بازل اگر به حق باشد و خائف است از این که نکنه حقش ضایع بشه، اونجا اگر بذل بکنه اون جایز است، هرچند برای مبذول له گرفتنش جایز نیست. و عن عیون الاخبار، در عیون الاخبار صدوق رضوان الله علیه، عن مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام، از حضرت رضا علیه السلام روایت آمده است، عن امیر المؤمنین فی تفسیر قوله تعالی اکالون للسخط، در تفسیر این آیه که خداوند مذمت میکند گروهی از یهودیان را به اینکه اکالون للسخط، بسیار خورنده سخط هستند، قال علیه السلام هو الرجل یقضی لاخیه حاجته ثم یقبل هدیته، کسی است که حاجت برادرش را برای برادرش برآورده میکند حاجتش را، ثم بعد از برآورده کردن حاجت یقبل و هدیته، هدیهش رو میگیره. خب این روایت هم از جهت سند هم از جهت دلالت محل بحث واقع شده. از جهت سند سه تا سند داره، بلکه چهار تا سند داره از امام رضا علیه السلام که منجر می شود و واصل می شود به دو نفر، یکی عبدالله ابن عامر طائی عن رضا علیه السلام که یک صحیفه ای رو از امام رضا نقل کرده ایشان به نام صحیفه الرضا. این صحیفه الرضا رو مرحوم طبرسی با یه سند مستقل نقل کرده، شیخ صدوق علی الله مقامه هم با دو سند صحیفه الرضا رو از عبدالله ابن عامر طائی نقل کرده، نزدیک به 200 حدیثه. این مؤسسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه که تحت اشراف مرحوم استاد محمد باقر ابتهی اصفهانی بود، این صحیفه الرضا رو تحقیق کردن و چاپش کردن، بسیار کتاب روایی و تراث ارزشمندی است از حضرت رضا علیه السلام. حالا میگیم، حالا بحث شد. این یک صحیفه الرضا از عبدالله ابن عامر طائی. شخص راوی دوم از امام رضا که بلاواسطه از امام رضا نقل میکنه، داوود ابن سلیمان فراء غازی قزوینی است. داوود ابن سلیمان الفراء الغازی القزوینی، ایشون هم کتابی داره به نام مسند الرضا علیه السلام که تقریبا با روایات صحیفه الرضای عبدالله ابن عامر اشتراکاتی داره، افتراقاتی داره، میتونیم بگیم رابطه بینشون عموم و خصوص منوجه هست. و این روایت هایی که محل اشتراک بوده، شیخ صدوق همش رو توی عیون اخبار الرضا آورده است. درست شد؟ خب سند به مسند الرضای داوود ابن سلیمان غازی به نظر ما سند حسن است، سند صحیح و موثق نیست. سند به عبدالله ابن عامر طائی سند مجهول است، مجهوله. خب چون سند مجهوله به او، اون یکی سندم که حسن است. ما در روایاتی که نیاز داشته باشیم به خبر واحد صحیح نمیتونیم بهش تمسک کنیم. بله، در روایات اعتقادی یا روایات تاریخی که از مجموع روایات متواتر و مستفیض استفاده می کنیم، روایات صحیفت الرضا و روایات مسند الرضا را هم می ذاریم کنار. اون مجموع میشه چی؟ میشه یک وثوق به صدور حاصل میشه در عنایت به اون مجموعه روات و روایات. میتونیم در روایات اعتقادی و تاریخی به صحیفت الرضا و مسند الرضا با لحاظ مجموعه روایات اخر که استفاضه یا تواتر درست میکند تمسک کنیم. درست شد؟ از باب چی؟ استفاضه و تواتری که حاصل میشه. خب این تواتر و استفاضه از کنار هم جمع شدن روایات آحاد حاصل میشه دیگه، ناگهان که از آسمان صادر نمیشه. همین صحیفت الرضا، همین مسند الرضا، همین روایت ولو سندش مجهوله، اون یکی روایت دیگه ولو سندش حسن است، همینطور کنار هم جمع میشن. شما میبینید در موضوع این که رسول خدا فرض بفرمایید که فرمودن که انا مدینة العلم و علیون بابها، 20 تا روایت داریم از طرق مختلف، ولو هیچ یک از این طرق سندش صحیح نیست، ولی میبینی خب یکیش در صحیفت الرضاست، یکیش در مسند الرضاست، یکیش در اون فلان کتابه، یکیش در کجاست، یکی در کجا. از مجموعه اینها تشکیل استفاضه و تواتر میشه، شما یقین حاصل میکنی یا اطمینان حاصل میکنی به صدور روایت. ما این چنین از این تراث عظیم و شأن استفاده میکنیم و باید بکنیم. اما در حکم فقهی که نیاز داریم به یه خبر واحد صحیح و سند، به این اکتفا نمیتونیم بکنیم. پس این تراث عظیم و شأن رو حفظش میکنیم، به نسلهای آینده منتقلش میکنیم، روایاتش رو حتما روی چشممون میذاریم، اما در جایگاه خودش باید ازش استفاده کنیم که فوق العاده هم مهمه، ولی توی فقه به عنوان خبر واحد معتبر نمیتونیم، مگر روایات دیگر هم کنارش بذاریم، اون وقت تواتر و استفاضه حاصل بشه. بسیار. اما اینجا ما تواتر و استفاضه نداریم. این از جهت سند. از جهت دلالت اینجا مشکلی ایجاد شده و اون چیه؟ و اون این است که راجع به هدیه بعد از قضاء حاجت برادر مؤمن داره صحبت میکنه. تا اینجا ما هدیه قبل از حکم و قبل از عمل را بررسی کردیم، نه بعدش. هدیه قبل به حکم رشوه است، به تنقیح منات همون حکم رشوه را درش اجرا کردیم، اما بعد از حکم که دیگه رشوه نیست، ها دیگه منات رشوه اینجا صدق نمی کنه. ولی اینجا روایت میگه این سحته. حالا با این چه کنیم؟ مثل اونه که آقا فرض کنید، آخه چیز عجیبی هم هست، اتفاقا مستحبه که وقتی که آقا کسی به شما خدمتی کرد شما بهش هدیه بدید. بعد میفهمد الرجل یقضی لاخی حاجته، او اطلاق داره فقط راجع به کارگزاران دولتی و حکومتی نیست. میگه آقا کسی کار برادر مؤمنش رو را میندازه، شما فرض کنید طبیبیه، فرزند شما رو به دنیا آورده، بله صحیح و سالم، زحمت کشیده، شما براش هدیه میبری، این میشه مصداق روایت ثم یقبل هدیته، این سحت است. میتونیم بهش ملتزم بشیم؟ خیلی مشکله. لذا اینجا اومدن توجیه کنن روایت رو، فرمودن ولی روایت توجیهاتون تکون و روایت ها علا بعضها محمولتن علا ظاهر ها من التحریم، برای روایت یه توجیهاتی ذکر کردن فقها و شارحین این روایت، محدثینی که شرح کردن که این روایت بر بعضی از اون توجیهات حمل میشه بر ظاهرش از تحریم. ظاهرش حرمت دیگه، چون میفرماد سحته. و علا بعضها محمولتون علا المبالغت فی رجحان تجنب ان قبول الهدایا من اهل الحاجت الیه لالا یقعف رشوت یوما. در بعض دیگر از توجیهات روایت محمول شده است، حمل شده است بر مبالغه در رجحان تجنب و اجتناب کردن از قبول هدایا از اهل حاجت به اون شخص. کسانی که کارشون به تو گیر است ازشون هدیه قبول نکن ولو بعد از عمل. چرا؟ لئلا یقعف رشوت یومن، برای اینکه یه وقت یه روزی خدای نکرده حواست پرت نشه، عادت نکنی به این هدیه گرفتن ها، یه روزی تو رشوه واقع نشی، یعنی یه روزی هدیه رو اگر جلو جلو اوورد، قبل از عمل اوورد که شبهه رشوه داره، اونجا هدیه رو نگیری، واقع در رشوه نشی. پس در واقع می شود تأکید بر کراهت، اینجا سهت دلالت بر حرمت نمی کنه. مضافاً به این که تأیید می کند این وجه را که ما روایات کثیره‌ای داریم که در اونها سهت آمده، اما سهت بر مال مکروه استعمال شده نه بر مال حرام. مثل این که مثلا روایت داریم اخذ اجرت بر سلمانی و اصلاح سر و رو چیه؟ سهت است. سهت است یعنی حرام است؟ قطعاً این حرام نیست. خب پس این سهت یعنی چی؟ یعنی مکروه، شدت در کراهت رو میخواد بیان کنه. اینجا سهت برای بیان حرمت نیست. اساساً لفظ سهت این که دلالت بر حرمت دارد یا نه محل بحث است بین فقها. یک نظر این است که سهت یعنی مال منفور و مکروه، اعمزانی که حرام باشد یا مبغوضیتش به اندازه حرمت نرسیده باشد، مکروه باشد. لکن در صورت اینکه قرینه‌ای نباشه ظهور در مال حرام داره، ولی اگر قرینه‌ای داشتیم به حکم اون قرینه در مال مکروه هم به کار برده می شود. خب هادا تمام الکلام فی هذا المقام. انشاءالله بحث بعدی رو که بحث فوق العاده مهمی است و اون این است که آیا رشوه فقط در مقام قضاوت حرام است یا در غیر مقام قضاوت هم رشوه حرام است، انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.